اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم. امروز چهارشنبه 16 ماه می سال 2008 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تیاره‌های ایده آمریکایی در کنار سربازان افغان مواضع مخالفان مسلح را در شهر فراه بمباران کرده است. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان در توییتر با بیان این مطلب نگاشتند که شهر فراه زیر اداره قوای حکومتی قرار دارد. مأموریت حمایت قاطعه ناتو تاکید کرده که دوشادوش قوای افغان ایستاده و از عملیات بر رهبری نظامیان افغان بر ضد طالبان حمایت خواهند کرد. بصیر سالنگی والی فراه گفته است که ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر فراه در دست قوای افغان است و به گفته وی طالبان تنها در قسمت شمالی شهر یک پوسته امنیتی را سقوط داده و تحرکات پراکنده دارند. تلاش‌های ما برای تامین ارتباط با مقام‌های امنیتی و محلی فراه بی‌نتیجه ماند و تلاش خواهیم کرد در سرویس خبری بعدی جزئیات بیشتر را در مورد تازه‌ترین انکشافات از وضعیت امنیتی شهر فراه به شما ارائه بداریم. وزارت عدلیه افغانستان با نشر اعلامیه روز پنجشنبه را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده است. عربستان سعودی و برخی کشورهای جهان مانند اندونزی نیز اعلام کردند که امروز چهارشنبه رؤیت هلال رمضان صورت نگرفته و پنجشنبه را اول ماه رمضان اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در پیام تبریکی به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان گفت که من همزمان با برآمدن ماه امشب بهترین درودها و آرزوهایم را به همه مسلمانانی که در ایالات متحده و در سراسر جهان ماه رمضان را گرامی می‌دارند تقدیم می‌کنم. سفیر افغانستان در اسلام آباد می‌گوید که موانع موجود در فراراه تجارت و ترانزیت به افغانستان از مسیر پاکستان به خاطر تعاملات اخیر به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. عمرزا خلوال روز سه‌شنبه در یک کنفرانس سه جانبه با هیئت چین و پاکستان در اسلام آباد از نشست روز دوشنبه میان نمایندگان دو کشور در پایتخت پاکستان ابراز خوشبینی کرده آن را مذاکرات سازنده خواند. جوانب افغانستان و پاکستان روز دوشنبه روی چارچوب برنامه عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی به توافق رسیدند. آقای زاخلوال گفت که اکنون مقامات نظامی دو کشور به گونه مستقیم با هم ارتباط خواهند داشت و برای حل و فصل تنش‌های ایجاد شده در امتداد خط دیورند از مذاکرات مستقیم استفاده خواهد شد. یاو جینگ سفیر چین در پاکستان گفت که دهشت افغانی یک مشکل منطقه‌ای بوده و فکر می‌کند که یک مشکل منطقه‌ای نیاز به رسیدگی منطقه‌ای دارد. وی گفت که چین بدون شک می‌خواهد افغانستان و پاکستان را یک جا با سایر شرکای منطقه‌ای دخیل سازد تا موافقانه با آزمون‌های دهشت افغانی تعامل و رسیدگی شود. چین یک نشست سه جانبه با پاکستان و افغانستان را در اواخر ماه می در بیجینگ پیشنهاد کرده تا با استفاده از فشارهای دیپلماتیک خود در بهبود روابط میان دو کشور همسایه ممد واقع شود. یاو جینگ سفیر چین در پاکستان روز سه شنبه در اسلام آباد گفت که هدف از نشست کاهش کشیدگی ها میان اسلام آباد و کابل، بهبود امنیت و همکاری اقتصادی و مبارزه علیه دهشت افغانی میان چین، افغانستان و پاکستان می باشد. یاو جینگ تصریح کرد که بدون مشارکت و انکشاف مشترک کشورهای همسایه به شمول پاکستان و افغانستان، بیجینگ نمیتواند به پیشرفت غرب چین تحت برنامه جهانی یک کمربند یک راه نائل آید. مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان زیاد کاهش نیافته است. ماه گذشته سیگار از کاهش 11% در شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خبر داده بود. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
اما حالا سیگار گزارش می‌دهد که نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان شمار نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را به گونه درست گزارش نداده بودند. سیگار ماه گذشته گزارش داده بود که شمار مجموعی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا به 296 هزار نفر کاهش یافته است، اما حالا گفته است که رقم دقیق نظامیان 313 هزار نفر است. در گزارش اداره سیگار این نکته هم تاکید شده است که نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان خاطرنشان نکردند که دیگر کدام اشتباهات در گزارش دهی آنان به سیگار وجود داشته است. ایالات متحده و ماموریت ناتو در افغانستان به تشکیل، تجهیز و تمویل قوای مسلح 334 هزار نفری برای افغانستان متعهدند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قدرت‌های بزرگ اروپایی و تهران روز سه‌شنبه تعهد کردند که با وجود تصمیم خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران، یک جا کار می‌کنند تا آن توافق را حفظ کنند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتند که تلاش‌ها روی موضوعات اقتصادی، تجارتی و بانکداری متمرکز بود که می‌تواند راه‌های حل عملی را در چند هفته آینده ایجاد کند. آلمان، فرانسه و بریتانیا از امضا کنندگان توافق هسته‌ای 2015 و ایالات متحده هفته گذشته با خروج از توافق وعده سپرد تعزیرات جدید را بر ایران وضع می‌کند. اردوی اسرائیل به خاطر شلیک گلوله بر ده ها مظاهره کننده فلسطینی در امتداد سرحد آن کشور با غزه تحت انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار گرفته است. سازمان های مدافع حقوق بشر گفتند حتی با وجودی که مظاهره کنندگان تایرهای موتر را به آتش کشیده، مواد آتشزا به مزارع اسرائیل پرتاب میکردند و در برخی موارد تلاش میورزیدند حصار سرحدی را تخریب کنند، گلوله باری بر مظاهره کنندگان توجیه ناپذیر است. در برخورد میان مظاهره کنندگان و نظامیان اسرائیلی کم از کم 58 فلسطینی کشته شده و بیش از 1200 نفر دیگر آنان زخمی شدند. اما اردوی اسرائیل از این اقدام خود دفاع کرده، گفته است که در گذشته شاهد انفجارات و گلوله‌باری علیه نیروهای نظامی اسرائیل و حراس از عبور کتله‌ای افراد از حصار مرزی بودند. کشورهای اتحادیه عرب روز پنجشنبه و درخواست عربستان سعودی به خاطر بحث روی بحران فلسطینیان اسرائیلی ها یک نشست وزرای خارجه آن کشورها را برگزار می کند. مینا، شبکه خبری مصر، با نقل از یک منبع دیپلماتیک عرب گزارش داده که نشست به منظور رویارویی با تهاجمات اسرائیل علیه مردم فلسطین بوده و هم به منظور رویارویی با تصمیم غیرقانونی واشنگتن برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس بوده است. انتظار می رود لیگ عرب یک نشستی را امروز چهارشنبه در سطح نمایندگان دائمی آن اتحادیه برگزار کند. کره شمالی به خاطر تمرینات نظامی مشترک میان سئول و واشنگتن روز چهارشنبه یک نشست سطح بلند را با کره جنوبی لغو کرده تهدید کرد که نشست ماه آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز منسوخ خواهد کرد. کره شمالی تمرینات نظامی مشترک میان کره جنوبی و ایالات متحده را تمرینات تهاجمی عنوان می کند. تا هنوز مشخص نیست که پیونگیانگ می خواهد تمام روابط دیپلماتیک را از بین ببرد یا صرفاً می خواهد قبل از نشست 12 جون با رئیس جمهور آمریکا دست بالا داشته باشد. در اعلامیه کره شمالی آمده است که واشنگتن باید به دقت متوجه سرنوشت نشست برنامه ریزی شده میان رهبران کره و ایالات متحده باشد. و خبر آخر این که خبرنگار بخش خبری رادیو روز سه‌شنبه در جنوب مکزیکو به ضرب گلوله کشته شد که با این رویداد شمار خبرنگاران کشته شده در 5 سال اخیر در مکزیکو به 32 نفر رسید. جوان کارلوس هویرتا، حین رانندگی در شهر تاباسکوی مکزیکو، هدف گلوله‌باری افراد سوار در یک موتر دیگر قرار گرفت. والی ولایت تاباسکو گفته است که جوان از دوستان وی بوده و عمدن به قتل رسیده است. مکزیکو یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران تلقی می شود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد می گوید تصمیم نهایی در مورد پروسه انتخابات و ویژه نصب استیکر در کپی تذکره رای دهندگان از صلاحیت کمیسیون انتخابات است، ولی این نهاد از لحاظ تکنیکی و منظور جلوگیری از تقلب‌های انتخاباتی با کمیسیون همکاری می کند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
تادامیچی یاماماتو، رئیس دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما، روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای بین‌المللی در مورد شفافیت انتخابات نگرانی دارند. با گفته رئیس یونما، سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بین‌المللی با نهادها و جوانب دخیل در انتخابات کار می‌کند و تلاش دارد تا سیستمی را ایجاد کند که میزان فساد و بی‌نظمی‌ها را در پروسه انتخابات به حداقل برساند. یکی از مواردی که در این روزها چالش برانگیخته و سبب بروز اختلافات میان رصد جمهوری و رصد اجرایی و همچنان کمیشنران کمیسیون انتخابات شده است، چسباندن استیکر در کپی تذکره های رای دهندگان است. آقای یاماماتو گفت: چالش های بیشمار پیش رو هست که انتخابات شفاف، معتبر و هماهنگ برگزار شود. ما روی آن کار میکنیم و امیدواریم تا اندازه‌ای که بتوانیم آن را معتبر سازیم.
We can.
رئیس اونما تاکید کرد که تصمیم در مورد شیوه برگزاری انتخابات به شمول استفاده کپی تذکره برای ثبت نام رای دهندگان صلاحیت کمیسیون انتخابات است و کسی صلاحیت به چالش کشیدن تصامیم کمیسیون را ندارد. قرار است که یونما تمام موارد قابل نگرانی را به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بحث کند. رئیس یونما با توجه به اینکه تصمیم نهایی به دوش کمیسیون است تاکید کرد ما کمیسیون انتخابات را تشویق میکنیم که به صورت واضح و روشن تصامیمش را با مردم شریک سازد، به شمول تدابیری که برای جلوگیری از تقلب ها روی دست میگیرد. کمیسیون انتخابات در مورد اینکه چه تدابیری برای جلوگیری از تقلب گرفته شده و اختلاف‌های اعضای این کمیسیون در مورد چسباندن استیکر در کپی تذکره به کجا رسیده است، با وصف تلاش‌های مکرر حاضر به پاسخگویی نشد. اما روز گذشته هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که رای دهندگان در نصب استیکر در تذکره یا کپی آن اختیار دارند. در این حال نهادهای ناظر بر انتخابات بر علاوه ناامنی، نبود دیتابیس معیاری از آمار رای دهندگان را مورد می‌دانند که در شفافیت انتخابات تأثیر دارد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفت که بانک معلوماتی کنونی کمیسیون دارای ضعف‌های است، چون معلومات را از لحاظ رقم و اعداد جمع‌آوری می‌کند، نه از لحاظ محتوا و معلومات کیفی.
طبیعتاً که یک کمبود از بانک معلوماتی به قسمی باید آماده شود که معلومات از لحاظ کیفی بگیره، محتوای پروسه را در بر بگیره و ما مجادله بکنیم با کسایی که ثبت نام تکراری میکنن و بالاخره تصدیق تجویزی در اینها مورد چالش و کاربرد در پروسه انتخابات قرار میتن که با اونها ما باید مجادله بکنیم.
آقای رشید تاکید کرد که کمیسیون انتخابات باید برای مهار تقلب و تلاش هایی که پروسه انتخابات را از لحاظ سلامت و مشروعیت صدمه میزند ظرفیت های لازم را ایجاد کند. یونما با این حال هرچند لغو کارت های رای دهی سابق و تهیه فهرست جدید رای دهندگان را اقدامات برای شفافیت انتخابات خواند، اما تاکید کرد که جلوگیری از تقلب به صورت کامل مشکل است و برای جلوگیری تقلب های انتخاباتی باید هر رای دهنده، نامزد، کارمندان کمیسیون انتخابات و ناظران انتخاباتی برای سلامت پروسه انتخابات همکاری کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره صحت عامه ننگرهار می گوید برنامه مخصوص را برای جلوگیری از سرایت ویروس پولیو در آبهای استاده این ولایت روی دست گرفته است تا این ویروس به اطفال انتقال نیابد. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا در جلال آباد در این باره گزارش را تهیه کرده است.
دکتر جان محمد صاحب زاده مسئول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ننگرهار برای آشنای صد امریکا گفت که در آبهای استاده شهر جلال آباد برای جلوگیری از سرایت خطر ویروس پولیو برای اطفال تلاش‌هایشان را آغاز نموده و ادامه دارد. وی میگوید در چندین قسمت شهر از آبهای استاده نمونه گرفته و برای شناسایی ویروس فلج اطفال آن را به لابراتوار فرستادند. مسئول معافیت کتلوی ننگرهار افزود مردم محل و متنفذین با ایشان همکاری می کنند تا در آبهای استاده شهر جلال آباد ویروس پولیو محو گردد.
نمونه آب چتل را می گیریم، باز به لابراتوار روان می کنیم، هر ما نتیجه می آید. فضل خدا از ماه گذشته مارچ ما خطری ویروس ختم کردیم. پیش تقریبا هر 8 سامپل یا نمونه محیطی این مثبت بود، خطر زیاد متوجه بود. علی با همکاری مردم، با همکاری متنفذین جامعه خطر ویروس کم شده.
در همین حال باشندگان محل نیز از این اقدام ریاست صحت عامه ننگرهار استقبال میکنند و میگویند که از موجودیت خطر ویروس پودیو در آبهای استاده شهر نگرانند. این دو تن از باشنده های ساحه جویده و خوشگنبت شهر جلال آباد هستند. میگویند که در مناطقشان نمونه های آبهای استاده بررسی شده است.
چون در کوچه ها طفلا ساتیری میکنه و همچنان بعضشان خانه هایشان چون وضعیت افغانستان چندان پیشرفته نیست، همشان بیرون ساتیری میکنه طفلا. به او خاطر هر قدر که زودتر و جدیتر این مسئله بررسی شوه مردم خوش خواهد شد.
نام من محمد عارف است. آبی کثیف در جامعه بسیار زیاد شده است. وزارت صحت میخواهیم که جلوگیری از افزایش آب را کند و ایره در لابراتوارا معاینات کنه و همچنان باعث امراض پولیو شده است.
سال گذشته 2017 میلادی نیز در آبهای استاده شهر جلال‌آباد ویروس مثبت پولیو تثبیت گردیده بود که در اثر تلاش‌های صحت عامه ننگرهار مهار گردید.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، رهبران سازمان‌های توسعه‌ای می‌گویند مبارزه با فقر نیازمند توجه بیشتر به سلامت جوانان است که آسیب پذیرند. سازمان‌های غیر انتفاعی و مقامات مربوط به انکشاف و توسعه اخیراً در کنفرانس انستیتوت جهانی ملکن منعقده لس آنجلس سخنرانی کردند. جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی هشدار داد که ناآرامی‌های اجتماعی بدون رویکرد به مساعدت‌ها و اقدامات بشردوستانه در جهان گسترش خواهد یافت. به این گزارش توجه کنید. از 10 نفر یک تن در سرتاسر جهان در فقر شدید زندگی می کند که بانک جهانی درآمد آن یکی را کمتر از $1.90 در روز تعریف می کند. سوء تغذی، رشد ناگهانی و اختلال روانی بیش از 30% از اطفال را در کشورهای جنوب صحرای افریقا و جنوب آسیا تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را از رسیدن به یک اقتصاد خودکار در آینده دور می سازد. بنابراین جیم یانگ کیم رئیس بانک جهانی می گوید ارقام بهتر می شوند، لیکن به اندازه کافی رشد آن سری نیست.
بسیاری از مردم خود را با سواد پایین و بدون مهارت می یابند تا بتوانند در اقتصاد آینده رقابت کنند و بسیار از کشورها در مسیر شکنندگی، درگیری، خشونت، افرادگرایی و سپس مهاجرت قرار دارند. اگر ما ذهنیت را تغییر ندهیم، این وضعیت رخ می دهد.
رجیف شاه رئیس سابق اداره توسعه بین المللی ایالات متحده که اکنون بنیاد راکفلر را رهبری می کند، داستانهای موفقیت آمیز در مورد مبارزه با بیماری و بیسوادی دارد.
وقتی شما به کشورهای مانند رواندا نظر می کنید، می بینید که آنها صرف یک دهه کاهش 70% در میزان مرگ و میر کودکان را تجربه کردند. بنابراین ما می دانیم که کشورها می توانند موفق باشند. با وجود این، اراده سیاسی بیشتر، تمرکز بیشتر بر علوم و تکنولوژی را تقاضا و احتوا می کند.
چین یک نقش آفرین نو در دنیای توسعه است. وام‌ها و مساعدت‌های آن به 140 کشور بیش از $350 میلیارد در طی یک دوره 14 ساله است. اداره کمک رسانی جدید چین محدودیت‌های کمتر نسبت به سازمان‌های مساعدت کننده غربی در قسمت وام‌های خود در زمینه فساد، حکومتداری و حقوق بشر دارد.
اگر ما به مردم به عنوان بخش از سرمایه‌های خود فکر نکنیم که بزرگترین بخش از سرمایه استعداد مردم است، پس ما هرگز راه را برای ظرفیت و توانمندی‌های مبتکرانه برای نوآوری نسل آینده برای درمان بعدی در بازار باز نخواهیم کرد.
این تحلیلگران ابراز می‌کنند که یک جهان باثبات و پر رونق نیاز به تمرکز بر نیازهای انسانی دارد و در نهایت پیامد این کار نتایج خوب خواهد داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش ماه جنوری گروه بین المللی بحران، سرازیر شدن موجی از پناهجویان سوری به ترکیه باعث ایجاد اجتماعات سوری ها در آن کشور شده است. اما فرهنگ های متفاوت میان تازه واردین و ترک های محلی و رقابت فزاینده در کسب و کار میان آنان منجر به بروز تنش ها در این شهر شده است. تانستین، خبرنگار محلی بخش ترکیه صدای آمریکا، در این مورد گزارش را از استانبول فرستاده است که تفصیل آن را از رؤیا زمانی می شنوید.
جاده ضیاالحق که در منطقه سلطان بایلی استانبول موقعیت دارد، اکنون به عنوان جاده حلب شناخته می شود. در این جاده تعداد زیادی از مغازه های مربوط سوری ها باز شده است. متشبسین و کار آفرینان سوری که از کشور خود فرار کردند، محل جدید برای کسب و کارشان در این جاده دریافتند. محمد هلال باشنده اصلی شهر حلب سوریه که در سال 2014 به ترکیه آمده است، از 1.5 سال به این سو یک فروشگاه پوشاک را در منطقه سلطان بایلی باز کرده است.
ما با ترک ها هیچ مشکلی نداریم. ما همه مسلمان و با هم برادر هستیم. هیچگاهی با برخورد منفی در اینجا روبرو نشدیم. ترکیه مانند کشور خود ما است.
آقای هلال علاوه کرد که کسب و کار ترکی ها به جاهای منتقل می شود که ازدحام زیادتر باشد و آنها دکانهای قدیمی خود را برای سوری ها رها می کنند. اما ارسلان آیدن که برای 17 سال یک دکان ترمیم تلویزیون را پیش می برد می گوید که در کار بار وای کاهش چشمگیری رونما شده است. به همین دلیل او دکانش را به یک سوری واگذار شد.
این دکان زمانی از من بود، اما حالا به سوری ها تعلق دارد. به خاطری که هیچ کاروبار نداشتم و بدون پول شدم. از زمانی که این جاده به جاده حلب یاد شد، مشتریان ترکی به اینجا نمی آیند.
اما در همین حال شماره از پیشکاران ترکی به شمول متین سایگی ورودی سوری ها به اجتماع خود را استقبال می کنند و خوشحال هستند که فعالیت های تجارتی این سوری ها در آن منطقه رشد می کنند.
ما با سوری ها مشکلی نداریم. برعکس، جاده اصلی ما با گشایش دکان های سوری ها رونق بیشتر به خود گرفته است. کم از کم این سوری ها دستمزدی به دست می آورند. 2 تا 3 سال قبل این جاده مانند سرک مرده بود، اما با آمدن سوری ها در اینجا کرایه ها بلند رفت که باعث منفعت برای مالکان شده است.
در همین حال تا به میان آمدن صلح و ثبات در سوریه و برگشت دوباره پناهجویان با آن کشور، جاده حلب در منطقه سلطان بایلی ترکیه احساس اندک دوری از وطن را به این پناهجویان می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کالیفرنیا به حیث اولین ایالت امریکا در سال 2020 به تأسیسات خورشیدی در بسیاری از خانه های جدید نیاز دارد. مایک اوسلیوان خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که آن ایالت تلاش های ملی را برای کاهش تصاعد گاز کربن با پیش می برد، در حالی که واشنگتن اهداف بلند پروازانه کمتری را اتخاذ می کند. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
همانطوری که رئیس جمهور دونالد ترامپ و مقامات محیط زیست ایالات متحده مقررات انتشار گازات را کاهش می دهند، کالیفرنیا با انرژی خورشیدی روبروست. در حال حاضر 40% تأسیسات خورشیدی در ایالات متحده در آن ایالت است، جایی که خدمات آمد در حال ارتقای پنل ها یا صفحات خورشیدی است. جیل اندرسن از جنوب کالیفرنیا می گوید
بیش از 250 هزار نفر از مشتریان ما، باشندگان و مشاغل، سیستم خورشیدی را در ملکیت‌های خود نصب کردند و ما این تعداد را با 4000 تا 5000 اتصال جدید در ما افزایش می‌دهیم.
قرار است این مجوز جدید انرژی خورشیدی تقریباً جهانی شود، طوری که منابع انرژی پاک نیز ارزان‌تر می‌شوند. دانیل کامن از گروه منابع انرژی پوهنتون کالیفرنیا میگوید
We are finding wind and solar in particular are frequently the least cost, not just equal, but the least cost options. Arizona just did a bid, a tender.
ما به طور خاص در حال پیدا کردن منابع باد و انرژی خورشیدی هستیم. اغلب گزینه ها نه تنها برابر بلکه گزینه های کم هزینه هستند. ایالت آریزونا فقط پیشنهاد مناقصه و انرژی خورشیدی را کمتر از 2 سنت در هر کیلووات نمود. نزدیکترین رقیب بعدی آلودگی هوا زغال سنگ بود که بیش از 2 برابر قیمت آن است.
اما منتقدین شکایت دارند که مجوز سیستم خورشیدی هزینه های ساختن سیستم را به میزان $10,000 برای خانه های متوسط افزایش می دهد. پیتر سیدا، کارشناس انرژی خورشیدی می گوید برای صاحب خانه ارزشمند است.
If they don't have to do it, they can save a little bit in the short term in construction.
اگر آنها مجبور نباشند این کار را بکنند، می توانند کمی در برنامه کوتاه مدت صرفه جویی کنند، اما از لحاظ اجتماعی احمقانه است.
سیتا می گوید انرژی خورشیدی هیچ نوع آلودگی را تولید نمی کند و صاحب خانه ها قادر خواهند بود سرمایه گذاری خود را از طریق صرفه جویی های بیشتر انرژی جبران کنند. مقامات دولتی قول دادند تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را 40% کاهش دهند. یک سیستم الکتریکی دقیق، ساختمان‌های با عایق بهتر و بهره برداری بهتر از سلول‌های خورشیدی می‌تواند برای روزها خانه‌ها را بی‌نیاز سازد. طرفداران این طرح می‌گویند که مجوز کالیفرنیا این روند را آغاز و عملی خواهد ساخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسلمانان جهان در حال آماده شدن برای فرارسیدن رمضان، ماه روزه‌داری و تجمع برای عبادت می باشند. مسلمانان آمریکایی که از کشورها و فرهنگ‌های مختلف به ایالات متحده آمدند، در ماه رمضان به مراکز اسلامی رفته و از رسیدن ماه رمضان با روزه گرفتن و سایر عبادات استقبال می کنند. محمد الشیناوی خبرنگار صدای آمریکا در مورد ماه رمضان در ایالات متحده گزارش دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم. الله
اکبر. مسلمانان آمریکایی درست مانند سایر مسلمانان در کشورهای اسلامی از آمدن ماه رمضان استقبال میکنند. مسلمانان در امریکا برای خرید گوشت حلال به دکانهای سایر مسلمانان می روند، روزهشان را با اعضای خانواده و دوستانشان یک جا افطار می کنند و به خاطر ادای نماز تراویح به مساجد می روند. شاکر السید، ملا امام مرکز اسلامی دارالحجره در ایالت ویرجینیای امریکا است. در این مرکز اسلامی، مسلمانان از 42 کشور مختلف برای ادای نماز و عبادت دور هم جمع می شوند. آقای شاکر، ماه رمضان را فرصت خوب برای گرد همایی مسلمانان امریکایی می خواند. او گفت، رمضان یک فرصت بسیار مفید برای جمع ساختن مسلمانان است. در این ماه مسلمانان از فرهنگ های مختلف و دارای زبان های متفاوت و قومیت های گوناگون با هم جمع می شوند. ما همه هنگام صحبت کردن از زبان انگلیسی استفاده می کنیم. پس انگلیسی زبان مشترک ماست. آقای شاکر افزود که مرکز اسلامی دارالحجره در جریان ماه رمضان همه روز غذای رایگان برای افطاری مسلمانان تهیه می کند و نماز تراویح نیز هر سال در این مرکز ادا می گردد. در امریکا مسلمانان در محیط روزه می گیرند که بسیاری همکاران آنان غیر مسلمان می باشند. ابراهیم رادی، یک مسلمان امریکایی مصری تبار، می گوید که کار کردن در میان غیر مسلمانان در جریان ماه رمضان برای او مشکل نمی باشد. او گفت، من روزه می گیرم تا یکی از فرایض دینی خود را به جا بیاورم. بنابراین این که دیگر افراد چی می کنند برایم فرقی ندارد. اما نادیه، همسر ابراهیم که از مراکش است، هنگام ماه رمضان دلش برای خانواده‌اش تنگ می شود.
تفاوت بزرگ در امریکا وجود دارد. در اینجا خانواده بزرگ ندارید. مثلا هنگام افطار به جای اینکه 10 تن دور دسترخوان جمع شود، ما فقط 2 نفر افطار میکنیم.
در ایالات متحده مسلمانان خلاف همکیشانشان در کشورهای اسلامی ساعت بیشتر کار میکنند و فرایض دینیشان را نیز هنگام کارشان انجام میدهند. ماه رمضان همچنین به مسلمانان در امریکا فرصت می‌دهد تا آنان به سایر امریکایان در مورد روزه و سایر فرایض دین اسلام معلومات بدهند. رؤسای جمهوری ایالات متحده از آغاز دهه 1990 میلادی تا کنون هر سال فرارسیدن ماه رمضان را به بیش از 1.5 میلیارد مسلمان دنیا تبریک می‌گوید. امام شاکر السید می‌گوید که پیام‌های تبریکی رئیس جمهور امریکا سبب شده تا امریکایان در مورد ماه رمضان بیشتر بدانند.
شنونده های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.